علی حمزه‌لویی از کرج گفته وقتی مردم رو شاد ببینم و ببینم کسی دیگه حسرت داشتن یا خریدن چیزی رو نمیخوره ببخشید سفره‌هاشون پره و زندگیشون مثل بعضی از مسئولین در رفاه باشه. خیلی نکته مهمیه ها. ممنونم علی حمزه‌لویی از تو. خانم پریسه گفتن که خوشبختی یعنی این که من بگم توی برنامه چی کار کنی. باش دست شما رو نکنه. رضا از رشت چی شده؟ بهنا؟ آن صدام قطع الان خوبه؟ خب رضا از رشت میگه معنی کنید خوشبختی یعنی چی رو چشم راجبش حرف میزنیم با هم. نادر از بجنودم که خوندم پیامشو براتون. دوستی گفتن که نسبی بودن اون وقتی معنی داره که بین دو خوشبختی و دو بدبختی در دو نفر بررسی بشه، نه اینکه یک نفر بدون در نظر گرفتن زندگی دیگران این حس رو لمس کنه. میتونم بگم که نه، یه ذره متفاوت تر ماجرا، ولی حالا بازم راجبش حرف میزنم. محمد حسین از قم گفته که هر وقت مادرم رو شاد دیدم خوشبختی رو احساس کردم. گفتن که 14 سال پیش دقیقا مثل همین شب آخرین ساعتهای احساس واقعی خوشبختی‌های کل دنیا بود. بابام دلیل همه خوشبختی‌ام بود. با آخرین ضربان قلبش خیلی از خوشی‌ها برام رنگ باخت. این رو خانم کیوانی از اردبیل گفتن. خداوند رحمت کنه پدر بزرگوارتون رو. گفتن که وقتی که همسرم و دختر گلم کنارم باشن احساس خوشبختی میکنم. 0914 1167 میگه هرچی میگذره تا الان فکر کنم در دوران مجردیم. این رو خانوم آذر آبدینپور از بابل گفتن، ولی خب بحثشون چیز دیگه ای ها، بحث سختی هایی که در زندگی کشیدن. توی فیلم روسری آبی ساخته خانم بنی اعتماد، کل فیلم حالا یه طرف که قصه خیلی جذابی داره، ولی یه مونولوگی خداش بیامرزاد آقای عزت خان انتظامی داره در آخرش. بذار یه دقیقه براتون بذارم. یه جمله کوتاه راجب خوشبختی میگه. ببینم یه ذره موسیقی رو میگیریش یه لحظه؟ نه بگیرش، اینو بشنویم.
تا بمیره خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی تو دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبختی،
دل که خوش باشه خوشبخته. حالا قصه شد دوتا، دلخوشیه چیه؟ چجوری این دلخوشیه اتفاق میفته؟ یک مدلش میشه همون مدل املتی که ازش حرف زدیم. جدی بعضی وقتا با درست کردن یه املت، دوره هم خوردن یه املت، آدم ها طعم خوشی و خوشبختی رو میچشن. من یکی از شماره های مجاز پادکستم داشتم میبستم، راجب عکس بود. بعد یکی از رفقای عکاس مستندم یه روایتی داشت از یک عکس پورتری که گرفته بود. قصه دو دلداده در یک محیط کارگری بود. مرد راننده نیسان بود و زن هم در محیط یک مجموعه که کار کشاورزی میکردند کار میکرد. میگفتش که من یه چند ماهی رو رفتم توی اون فضا زندگی کردم تا از اینها عکاسی کنم. یه روزی به این خانوم هیچ وقت مثلا نگفته بودم که اجازه بدید از شما عکس بگیرم و اینها، اومد به من گفتش که میشه از من یه دونه عکس مثلا صورت بگیری، به اصطلاح خودش عکس پورتره در اصطلاح عکاسی. گفتم آره حتما، ولی میخوای چیکار؟ گفتش که میخوام بدم به فلانی که وقتی این سایبون ماشینش رو میاره پایین عکس من اونجا باشه، من ازش عکس دارم ولی اون از من عکسی نداره. بعد میگفت من هم با کلی ذوق یک عکس از چهره او گرفتم و به محبوب و یارش دادم و بعد از چند ماه که دوباره برگشتم به اون محیط، اونها با هم ازدواج کرده بودن و قصه عجیبی بینشون رقم خورده بود. بعضی وقتا شیرینی و لذت زندگی به همین اندازه میتونه کوچیک باشه. شاید باورتون نشه یک عکس پورتره میتونه حال آدم ها رو خوب بکنه. حالا نمیدونم، یه ذره دیگه موسیقی بشنویم. ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد، عقل او آشفته گردد، خوی او معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آب اندر جوی او در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شود، آن کو چون این رنجور شد، نایافت شد داروی او، بس سینه ها را خسته او، بس خواب ها را بسته او، بسته است دست جاودان آن غمزه جادوی او، شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او، بنگر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او، ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای، ای شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او، داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل، قریدن شیر استین در صورت آهوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او، این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
عرض کنم به حضورتون که 0919 89 17. آقا دم شما گرم، ممنون که وقت میذارید ما رو میشنوید، منت به ما میذارید و محرم میدونید و با ما گپ میزنید. کاملا حق با شماست و با هاتون موافقم و امیدوارم که اتفاقات خوبی پیش روی همه باشه. مخلصم از شما. چی شد؟ صاحب کنی. آهان، دوستی اول گفتن که ما اول نامزد کردیم بعدش رفتیم برای کارهای آزمایش و نمیدونم همه اینها، ولی الان به مشکل خوردیم، فردا باید دوباره این آزمایش بدیم. دعا کنید هرچی خیره برامون اتفاق بیفته. انشالله که خیر پیش روی شما و همراه و همقدمتون در زندگی باشه و مشکلی هم نباشه و کارتون پیش بره. بعد دیگه عرضم به حضورتون که خودشونو معرفی نکردن. آقای محمود حیاتی که حراست یکی از شرکت ها هستین، دمتون گرم و ممنون که با ماید و شنونده ما. میگه که اصلا شما میدونی املت چیه؟ آخه با رب با آب جوش. متاسفم برات، من مخلصم، ببخشید که ما آشپزیمون در همین حده، ولی فکر کنم شما نمیدونی املت قهوه خونه ای چیه، یعنی اون یه بحث دیگه ایه. حالا کسی رو با همینجور تو قاشق فرت نمیندازه وسط چیز سرخش کنه، مثلا به اصطلاح تفتش بده، باید یه ذره رو با رقیقش کنید. حالا بعدن راجع به این مسائل حالا یه ذره کتاب آشپزی بخونید. هی شما کتاب دوست ندارید، دارم یه کتاب آشپزی بخونید، کاملا ماجرا درست میشه. بعد 0993 0598. ممنونم که با ما این دیگه همین. خانم زهره از اصفهان، از شما هم متشکرم. آقای جعفر سیار از ساوه، خیلی ممنونم. ببخشید اسما رو دارم تونتون میخونم که برسیم به بقیه بخش ها و ماجراها. بعد او خانم لیلا، سلام علیکم، خیلی ممنونم که با ما این. بعد دیگه اجازه بدین چند تارم ببینم و به شما بگم. خانم لیلا از کرج، از شما هم متشکرم. آقای غلامرضا بابا رضایی که اهل کاشان هم هستن، ممنونم از شما. با اینم از این اجازه بدین. چقدر پیام داشتیم امشب. جعفر آقای سیار رو هم خوندم پیامشون رو، خانم لیلا رو هم که گفتم دیگه. فعلا آقای خانم نارویی، سلام علیکم، خیلی مخلصم، اهل بلوچستان هستن، دمتون گرم که با ما این. علی کهریزی از کرج، از شما هم متشکرم. خانم فرشته گفتن یعنی دیدن خوشبختی، یعنی قد کشیدن پسرم، خدا حفظ کنه شما ها رو کنار هم. محمود حیاتی هم که گفتم پیغامشو. رد میکنیم. خانم پریسا بازم از شما متشکرم و اینم از این. دمتون گرم، خیلی ممنون که با ما اید. آقای امین خان سلام علیکم.
سلام، سلام به امران، اینجا شب نیست.
چطوری؟
خدا رو شکر خوبه.
چی داریم امشب؟
امشب با صفحه اول شروع کنم.
آره.
بذاری اصلا وارد قصه شیم. میگه روزی روزگاری شاید خواننده‌های کوچولویی که خیلی به افسانه ها علاقه دارن بگویند یک شاهی بود. نه خیر آقا، قصه پینوکیو اینطوری شروع می‌شود. ولی قصه پینوکیو واقعی نیست. قصه‌ای که می‌خوایم برای شما تعریف کنیم تقریباً واقعی است. می‌گوییم تقریباً چون کسی که این قصه را تعریف کرد نجیب‌زاده ای است به نام الیساندرو که حدود 200 سال پیش در میلان زندگی می‌کرد و چهره‌ای زیبایی داشت. چهره‌ای که شبیه به چهره اسب غمگینی بود. الیساندرو میگفت که قصه را سالها پیش در میان برگاهی مربوط به 400 سال پیش پیدا کرده است. یعنی زمان قصه ما حدود قرن 16 هم است.
خب
حالا برمیگردیم قرن 16 هم. اصلا داستان چرا در شروعش داره در مورد اون زمان حرف میزنه؟ در واقع قرن 17 همه، اوایل قرن 17 همه 1629 یک اتفاقی میفته در ایتالیا. تاون ایتالیایی میاد، دو سال اوجش، اتفاق عجیبی که الان این کتاب خیلی ما به ازای چیز داره که من حالا اسمشو میگم و کامل معرفی میکنم، ما به ازای بروزی داره. یعنی قصه گویی ما خیلی در مورد مسائل روز حرف میزنه، ولی چون قبل از کرونا بوده و نویسندش هم قبل کرونا مرده احتمالا ما این ما به ازا رو نداریم و این ارجاع رو نداریم، ولی خود من این کار رو میکنم. یه تاونی میاد، حالا مثل کرونای ما در نظر بگیریم، از فرانسه شروع میشه، تو جنگای 30 ساله است و اتفاقایی که در ایتالیا افتاده و وارد ونیز میشه، بعدم ایالت لومباردی که در مرکزیتش میلانه و قرنطینه میشه، اتفاقای وحشتناکی میفته. بعد از یه مدتی تو فصل بهار و تابستون به خاطر جشنایی که اونجا وجود داشته دوباره اوج میگیره. ما بهش اصطلاحاً تو کرونا میگفتیم پیک دوم سوم اگه شما نکنم. وقتی آقای باستانی میگم اوج میگیره و باعث کشته شدن جمعیت میشه، یعنی جمعیت وحشتناکی، یعنی مثلا طبق آمار میگن تو ورونا 60% مردم مردن، در میلان حدود 45-46%، یا مثلا تو پارما نزدیک 50%. یعنی آمار خیلی عجیبه. بعد حتی میگن که مطالعات جدیدی که تو چند سال اخیر نشون داده میگن همون زمان و همون اتفاقا باعث شد که ایتالیا به لحاظ اقتصادی از کشورهای اطراف عقب بمونه و نتونه که اون سرعت و رونق اقتصادی داشته باشه و یک نزول اقتصادی عجیب پیش بیاد. حالا چرا ما در مورد تاون ایتالیایی داریم حرف میزنیم؟ چون یک حاله، یک اتمسفریه که این قصه در اونجا داره اتفاق میفته. و اینکه مثلا همین باز مثال کرونا رو زدم که ما لمسش کردیم و ما الان میتونیم قصه هایی که اگر این قصه رو قبل از اتفاقات کرونا میخوندیم میگفتیم که خب یه قصه تراژیکی که در گذشته اتفاق افتاده شاید نتونیم حس کنیم که چه فضایی ایجاد میشه و برامون یه خورده شکل اساطیری داشته. و همیشه هم گفتم که قصه های مثل جنگ، بیماری های عجیب و غریب و تراژدی ها باعث شده که خورده پیرنگ های شکل بگیره که ما شاهد یه سری ادبیات فوق العاده یا داستان های فوق العاده باشیم. چون روی کرده رئال عادی زندگی خب معمولا یه سری فرمول داره که نویسنده طبق اون می نویسه، ولی وقتی با چنین فضایی درگیره انگار با یک فضای اهریمنی در یک جهان اهریمنی و یک فضای اسطوره‌ای قراره که در کنار جنگ زندگی خودش با یک دنیایی هم بجنگه. به همین خاطر اصلا این قصه توی اون دنیای تاون ایتالیایی قصه جالبیه. حالا این قصه رو آقای مانزونی 200 سال بعدش 1820 میاد روایت میکنه. علی ظاهر که میگه واقعیت داره و این قراردادیه که ما با ایشون بستیم و میپذیریم که این داستان واقعیه. و در شروع این کتابی هم که خوندم گفته که تقریبا داستان واقعیه. و میایم دو قرن بعد، آقای مانزونی مهمترین اثر کلاسیک یا میشه گفت اولین داستان مهم ایتالیا رو، یعنی کتاب دلدادگان رو مینویسه و کتابی که حتی مخاطب ها و منتقدانی که میگفتن که قصه سخت خانه، یه خورده سخت پیش میره، ولی قبول دارن که جزو کارهای شاخص و فوق العاده است. 20 سال زمان میبره، بارها بازنویسی میکنه، حتی تو نسخه های آخرش میاد لهجه فلورانسی رو در واقع روی شخصیت ها میذاره و این باعث میشه مردم بیشتر استقبال کنن و تو این 20 سال اصلا خودش یاد گرفته که چیکار کنه و تغییرات ایجاد میشه. نکته جالب در مورد مانزونی و چاپ کتاب اینه که مانزونی بعد از اینکه چند بار چاپ میکنه، ناشرش میاد خودش بدون اجازه چاپ میکنه، حق تألیف نمیده و در واقع حتی حق ترجمه یه جوری میده، در کشورهای دیگه ترجمه میشه و یه دفعه توی نسخه آخری که ازش وجود داره، مانزونی واسه دور زدن این اتفاق میاد با یه آدمی، فکر میکنم گونین اسمش بود، یه تصویرگر و نقاشی بود، کار میکنه و تصویرهای منحصر به فرد کتابشو طراحی میکنه که نتونه این کارو کنه، ولی باز جواب نمیده و ناشرهای اصطلاحاً فیک حتی میان چاپ میکنن. و من اینو گفتم به خاطر اینکه خیلی جالبه، ما همچنان این ناشرها رو داریم و در خیابون‌های این شهر حتی داریم کتاب در واقع فیک فروخته میشه و کتاب اصطلاحاً قاچاق و این موزلی که حالا ازش بگذریم. حالا میریم میگیم این کتابی که الان ما داریم چیه و چرا مانزونی احساس میکنیم از این کتاب جداست. این کتابی که الان اینجا وجود داره و ما داریم سال 2010 نوشته شده، نسخه بازنویسی شده یا زبان ساده است و خلاصه شده است و اومبرتو اکو نوشته این کتاب، یکی از نویسندگان و اندیشمندان بزرگ قرن 20 و 21. اومبرتو اکو کیه و چقدر این شخصیت ها همشون توی تاریخ خیلی آدم های جذابی بودن. و اومبرتو اکو سال 2016 از دنیا میره، رمان نویس. خیلی برای معرفیش میگن که فقط رمان نویس نبوده، ولی باید گفت فقط جامعه شناس و فیلسوف نبوده. در واقع 6-7 رمان داره، 40 تا حدودا کتاب جامعه شناسی فلسفه تاریخ داره و در واقع دکترا داره دانشگاه تورینو و 30 تا دکترا افتخاری داره و آدم عجیبیه. میگم جزو بزرگترین اندیشمندان قرن 20. معروف‌ترین رمانش آنک نام گل یا نام گل سرخ که بیش از 10 میلیون فروش داشته. شهرتش البته به خاطر اثر گشودش که 1962 در مورد هنر مدرن می‌نویسه. حالا بریم سراغ خود قصه، چون اصلا داستان از خود قصه شروع کردیم. آقای غلامرضا امامی این کارو ترجمه کرده و نشر پرتغال چاپ کرده، یعنی تو دسته کتاب‌های نوجوان حتی چاپ شده. اما کتابی که خود غلامرضا امامی میگه که برای 9 سال تا 90 سال اصطلاحاً، یعنی دیداری که با خود اومبرتو اکو داشته در ایتالیا سال‌ها پیش دعوت میشه و یه دیدار خیلی جذابی هم هست که ایشونو با مولانا مقایسه میکنه و میگه شاید سبک داستان پردازید با مولانا نزدیک و اینا، و یه دیدار خیلی جذابی که میشه جستجو کرد در موردش خون. و ازشون اجازه میگیره که بخشی از کارا رو تو ایران چاپ کنه، مخصوصاً یکی دو تا قصه نوجوانی که داره و سه فضا نوردش چاپ میکنه و بعدم این کتاب. و داستان قصه رو بهتون بگم، شروعش دقیقا همین متنیه که خوندم، قصه یک عاشق و معشوقیه. فقط اینو بگم اومبرتو اکو نقل قول میکنه و مثل یک پدر بزرگ مادر بزرگ میشه روایت میکنه و یه جا انگار ما دیالوگ برقرار میکنه و میدونه که ما تو ذهنمون چی میگذره، به اون میگه مثلا بهش نخندی یا اینو مثلا ما هم تو زندگیمون داریم، فکر نکن اونا آدمای عجیبی بودن، ما اینو داریم. حالا من مثالش جلوتر میگم. یه عاشق و معشوقی بودن که در واقع تو هم منطقه لومباردی زندگی میکردن، ولی اون زمان لومباردی طبق حاکمیت حاکم اسپانیا بوده، یه حکومت اسپانیا بوده و اشرافزادای ایتالیایی و کسانی که صاحب قدرت بودن حرف اونا رو اصلا گوش میکردن و یک اشرافزادهی بودش که اونم عاشق این خانوم قصه بوده و نمیذاره این دوتا ازدواج کنن و اون کشیشه رو تهدید میکنه اگه عقد کنن من شما رو میکشم و از اینجور حرفا. کشیش آدم ترسوی بوده، ولی داستان جایی شروع میشه که اینا سراغ یک کشیش جسورتر میرن و این کشیش جسورتر خودش در زندگی قصه ای داره که به اینجا رسیده. یک اشرافزادهی بوده که توبه کرده. بعد سر چی توبه میکنه آقای باستانی؟ قصه اینجا جالبه. سر این توبه میکنه که یه روزی داشته از خیابون رد میشده و با اون خدم و حشم خودش و یک اشرافزاده دیگه از روبرو میاد و بهش میگه برو کنار، میگه نه تو باید بری کنار. بعد شروع میکنه با هم دیگه جنگیدن و شروع میکنه دوئل و از این جور حرفا و میزنه اون طرفو میکشه تو اون دوئل و برای انتقام خاندان اون مقتول که میان مجبور میشه که کشیش بشه تا بتونه از این مراحل قانونی رد بشه. یه بخش جالبی داره اومبرتو اکو همونجایی که میگم ما به ازا میده، میگه در آن دوره رسم بود در هر دعوایی قبل از شلیک کردن با تفنگ یا شمشیر کشیدن باید با گفتن چند جمله به هم ادای احترام میکردن. شاید بگویید چه کار دیوانواری، اما مطمئن باشید اگر اشراف آن دوره میشنیدن که دو راننده در دوره ما وقتی گلگیر ماشینشان به هم میخورد چه حرفایی به هم میزنن، آنها به ما میگفتن دیوانه. این دقیقا همون مابعضای و اون توصیفی که داریم، همون حرفی که بارها زدیم، انگار جهان هیچ فرقی نکرده، شکلش تغییر کرده، فقط اونو پیاده با هم همچین داستانی داشتن، الان با خوردن دوتا گلگیر و حالا توی خیابونهای شهر. حالا قصه پیش میره، این آدم باعث میشه که این دو نفر از هم جدا شن و فرار کنه از اون منطقه و قصه های بعد. اصلا شخصیت اصلی و کسی که در قصه تغییر میکنه تازه این نیست. ما یه آدمی داریم که اومبرتو اکو میگه که مانزانی واسهش اسم میگذاشته ولی من بهش میگم ناشناس، و این ناشناس قصه یه بدمن دیگه است، یه شخصیت منفی قصه است که اون اشرافزاده میفهمه که اون دختر در اون سرزمینه بهش ازش میخواد که اونو پیدا کنه، بدوزه و برگردونه، که اون آدم یه تغییراتی واسهش ایجاد میشه. و حالا من بازم یه جمله جالب داره، یه جمله داره که اونجا تغییرش خیلی جالب و اساسی برمیگرده، بهش میگه که یعنی وقتی دختر رو میدوزه، دختره بهش میگه که گاهی خدا گناهان زیادی را به خاطر یک کار خوب میبخشد، و این باعث اون تغییرات شخصیت میشه. یه روز فکر میکنه و میگه توبه میکنه، میره پیش اسقف اعظم میگه که من دیگه نمیخوام گناه کنم، و اون دختر رو نجات میده. این جمله حالا در روایت کلاسیک و کتاب اصلیش احتمالا، خب شما در قصه تغییر شخصیت و آرماروم داشتین، خورده پیرنگا وجود داره، و در نسخه در واقع کوتاه شدهش یا خلاصه شدهش اینا رو ما نداریم. ولی من چون اولش در مورد اون تاون ایتالیا حرف زدم، دلیلش همین بود. یعنی ما در دوران کرونا این احساس کردیم که چون مرگ و نزدیک دیدیم و احساس کردیم زندگی خیلی ساده است، خیلی خطیه، میشه با یه سری جمله، با یه سری پند، یه سری نصیحت تغییر کرد. یعنی احساس میکنم اون اتمسفره در قصه مانزونی باعث تغییر شخصیت شده، و حالا ما میتونیم بعد از گذراندن اون دوران تعدد زیادی درک کنیم که چرا شخصیت در با شنیدن یه جمله میتونه تغییر کنه. و یه بخش دیگه داره، همون میگم سبک روایتش اینجوری که خیلی راحت با اون حرف میزنه، گفتم یه تیکش رو بخونم. میگه ببخشید که از این شاخه به اون شاخه میپرم، ولی چاره ای نیست، چون قصه ما ماجرای ناگوار زیادی دارد. ببینیم چه بر سر لورنزو اومده. لورنزو درست موقعی که به میلان رسید که مردم از گرسنگی و بیچارگی به نانوایا حمله می‌کردند. قضیه چه بود؟ در استان‌های لومباردی و پیمونته شورشی در گرفته بود که بعدها اسمش را جنگ‌های 30 ساله گذاشتند. ولی در آن موقع هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که 30 سال طول بکشد. یعنی قصه وقتی زمان وارد میلان میشه، جنگ‌های 30 ساله است، و بعدش بخواد یک از دلایلی که اون تاون دوباره شروع پیدا می‌کنه همین جنگاست و قحطی و تاون و اینا به وجود میاد. تغییر در داستان خیلی پیش میاد در کاراکتر. حال قصه دیگه خیلی نمیخوام لو بدم، خیلی هم کوتاه است، حدود 50 60 صفحه است، خیلی پیش میاد. هم فرد ناشرانس در واقع مهمترین فرد قصه است تو این عنصر و تو این روندی که قصه داره، و همونجوری که گفتم اون شرایط و اتمسفری که در میلان اون زمان و ایتالیا اون زمان بود خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اما آقای اومبرتو اکو خیلی تو قصه باحاله، یعنی الیساندرو رو یه مرجع میدونه و هی میگه این جناب الیساندرو گفته که مثلا فلان چیزو، بعد میاد فکر میکنم که چرا مثلا همچین قصه ای تعریف کرد. تو کتاب تمام میشه پس گفتاری داره که میاد سوال ایجاد میکنه، میگه که خب هدفش اصلا چی بود آقای مانزونی، مثلا پیامش برای ما چی بود. مثل این مواجهه بعضی آدم ها که با فیلم و کتاب دیدن تهش میگن خود چی میخواست بگه. یعنی خیلی برای من جالب بود که اومبرتو اکو در اواخر سنش بعد با اون آدم فیلسوف عجیب غریب چرا انقدر داره بچگونه به قضیه نگاه میکنه، انقدر جذاب و باحال و ساده داره به قضیه نگاه میگه پیامه چی بود، و خودش هم نتیجه گیری میکنه و توی پایان بندی داره و میگه که هدفش اگر چیزی، من میخوام اونو چون چیزی میخواییم بگین چون میخواییم بخشه رو باسه پایانش بخونم.
آره بگو.
و اون جوابیه که در واقع خود آقای اومبرتو اکو بهش میرسه و میگه به نظر آقای مانزونی قرار بود چنین حرفی رو بزنه. به نظر من آقای الیساندرو سرنوشت رو چیز بدی نمیداند، اما آدم خوشبینی هم نیست. او به خواست یزدان اعتقاد دارد، ولی این را هم می داند که زندگی سخت و بیرحم است، ولی به همین دلیل خواست او هم می تواند مایه آرامش انسانها باشد و هم مایه مصیبت. قرار نیست همه آدم ها سرنوشت خوبی داشته باشند، چون بعضی وقتا عقل آدم به حکمت یزدان قد نمی دهد. به همین دلیل آقای الیساندرو توصیه می کند که به خدا ایمان بیاوریم، و به همین بسنده می کند که به ما بگوید بیپناهان را دوست داشته باشیم و مثل شخصیت های خوب این قصه به دیگران کمک کنیم. انگار می خواهد بگوید ببینید هر چند دنیا جای زیبایی نیست و من هم از شما بدیها، غمها و دردها و مرگها رو پنهان نکردم. اما اگر انسانها کمی به هم دیگر رحم و دلسوزی داشته باشند، زشتیهای دنیا هم کمتر خواهد شد. به نظر من نتیجه اخلاقی قصه ما همین است و آقای الیساندرو بیش از این چیزی نمیگوید. شاید به همین دلیل است که در اول داستان گفتم چهره زیبای او شبیه چهره اسب غمگین است.
و یاد فیلم اسب تورین افتادم.
دقیقا.